سلام بچه ها. ما توی پنجمین قسمت از یک سفر 12 قسمتی هستیم که از کریسمس شروع شده و تا نوروز ادامه داره.
باچین و باچین بودو بیا اینجا پهلوی خودم بشین، بشنو و بخون ترانه ای از باقی قصه گلی بچین.
بربری رفته ایسلند و توی این قسمت قرار ما رو با 13 تا قول کریسمس آشنا کنه که بهشون میگن یول لادز.
گربه و ماهی و کلاغ و توتی، آدمای کوچیک توی قوطی، خونه های شکلاتی قشنگ، شهرهای شاد و شنگول و رنگ و رنگ، همه توی این پاچین و پاچین منتظرتن، بپر و بیا از باغ قصه یه گلی بچین.
اینجا هاچین باچینه، اولین پادکست قصه گویی برای کودکان در رادیو فردا. فقط 7 سالش بود، اما از همون کوچیکی با همه بچه های هم سن و سال خودش فرق داشت. اون یه انرژی جادویی برای حل کردن مشکلات و باز کردن گره ها داشت، طوری که حتی بزرگترها هم گاهی ازش کمک میخواستن. اواخر نوامبر وقتی مردم دهکده هلنار داشتن کم کم برای اومدن کریسمس آماده میشدن، بریندیس از خودش پرسید
چرا نزدیک سال نو که میشه همه یه مردم دلشوره میگیرن و از اومدن 13 تا قول خرابکار حرف میزنن؟
قولای کریسمس 13 نفر بودن که توی یک صف طولانی از بالای کوه به سمت دهکده ها و مزرعه های ایسلند سرازیر میشدن. یواشکی درا رو باز میکردن و توی آشپزخونه ها و انباری ها سرک میکشیدن. بهشون میگفتن یول قول. یول یعنی فصل کریسمس. برای این بهشون یول قول میگفتن که روزای کریسمس سر و کلهشون پیدا میشد. هیچ وقت دوتا یا 3-4 تایی نمی اومدن. روزی یه قول فقط. اونا یه مادری داشتن به اسم گریلا که خیلی زشت و ترسناک بود و یه پدر به اسم لپالودی که هم زشت بود هم تنبل و بیخاصیت. اونا هر جا میتونستن قایم میشدن. نگاهشون بدجنس و خنده هاشون مسخره بود. اولی اسمش گوسفند دزد پاچوبی بود. اون همیشه میخواست گوسفندا رو بدزده، ولی عجیب نبود که نمیتونست، چون زانوهای خشکی داشت عین هودوتا چوب. برای همین کارش خیلی مسخره به نظر میرسید. دومی گالیگاک بود، با یک کله خاکستری و قیافه عبوس. پنهانی به طویله میرفت و یواشکی از درز در همه جا رو میپایید تا وقتش که رسید شیر بدزده. سومی اسمش کوتوله بود، یه مرد کوچیک و قد کوتاه که همیشه دنبال فرصتی بود تا یه ماهی تابه بقاپه. ولی چرا ماهی تابه؟ جنون عاشق تهمونده غذاها بود. چهارمی اسمش بود قاشق لیس. اون مثل یه دوک نخریسی لاغر بود و فقط وقتی خوشحال می شد که آشپز توی آشپزخونه نباشه. جلو می رفت، قاشوقای توی کاسه رو با خوشحالی می قاپید و دبلیس. پنجمی دیگ تراش بود، یه قول با مزه و جالب. وقتی نوبت تعدیق می رسید و بچه ها آماده خوردنش می شدن، اون تق و تق در می زد. تا بچه ها بدون برن ببینن کیه، می رفت سراغ دیگ و شروع می کرد به تراشیدنش و دلی از عزا در می آورد. ششمی کاسلیس بود، یه قول بی ادب و زشت. وقتی که کاسه ها رو برای لیسیدن سگ و گربه می زاشتن دم در، اون سر و کلش پیدا می شد و کاسه ها رو می قاپید و لیس می زد. هفتمی درکوب بود، یه قول بی ادب دیگه که وقتی مردم چرتشون می گرفت می کوبید به در و بی خوابشون می کرد. اون سرخوش و شنگول بود و مدام هرج و مرج به پا می کرد. درا رو محکم می کوبید و صدای جیر جیر لوله هاشو در می آورد. هشتمی ماسخور بود، یه قول احمق و پرخور.
اون همیشه ماستا رو تا ته میخورد و ظرفشونم میشکوند. ماست خورد تا مرز ترکیدن ماست میخورد. بعدم که تموم میشد شروع میکرد به فریاد زدن. نهمی سوسیس قاپ بود، یه دزد چابک و زیرک. اون همیشه میرفت سراغ سوسیسای اشراف و نجیب زاده ها تا اونا رو بدزده و بخوره. دهمی دیدزن بود، یه غول عجیب و مرموز که به پنجره ها نزدیک میشد و به اونا سرک میکشید. اون برای هر چیزی که تو خونه توجهش رو جلب میکرد نقشه میکشید که بیاد و اونو بدزده. یازدهمی دربوکن بود، یه غول زشت و احمق که هیچ وقت هم سرما نمیخورد. اون یه بینی بزرگ و حساس داشت که بوی نون رو از کیلومترها دورتر حس میکرد و مثل باد از تپه ها و دره ها میدوید سمتش. دوازدهمی گوش قاپ بود، اون استعدادش رو وقتی نشون میداد که به یه تیک گوشت میرسید. یه قلاب داشت که به طرف گوشتا میانداخت و اونا رو شکار میکرد، هرچند که گاهی قلابش کوتاه بود. سیزدهمی که همون آخری بود، گدای شام بود. اون آخرین نفری بود که شب کریسمس از راه می رسید و می افتاد دنبال بچه هایی که مثل جنای شاد با شمعشون توی مزرعه می دویدن. بقیه یلغولا شب کریسمس آروم بودن و فقط شمع رو نگاه می کردن. بعد یکی یکی توی برف و سرما راه می افتادن و ناپدید می شدن. بریندیس از مادرش پرسید،
چه حالا فکر کردین برای کار خرابی های این یولغولا چی کار باید کرد؟ چی جوری میشه جلوشونو گرفت؟
مامانش گفت، ای بابا دخترم، اینا صدها ساله که دارن میان. اگه قرار بود جلوشون گرفته بشه حتما اجداد ما این کارو کرده بودن. لابد نمیشده که این همه سال ادامه دادن. بریندیس یکم فکر کرد و گفت،
از کجا معلوم؟ شاید همه همین جوری فکر کردن که نشده.
مامانش که به عقل دختر کوچولوش اعتماد داشت جلوتر رفت و نشست کنار اون. موهاشو نوازش کرد و گفت، من مطمئنم اگه کسی بتونه کاری بکنه دختر باهوش خودمه. بچه ها، بریندیس یه دوست مخفی داشت که توی یه غار بالای تپه زندگی میکرد. اون فقط خودشو به بریندیس نشون داده بود، چون تنها کسی بود که تونسته بود بهش اعتماد کنه. اون یه نیروی سحرآمیز خارق‌العاده داشت که هر کاری میخواست میتونست بکنه. بریندیس پیش دوست مخفیش رفت و داستانو گفت و ازش کمک خواست. دخترک فردای اون روز با یه گاری که روش یه درخت کریسمس بزرگ بود وسط بازار دهکده ظاهر شد. همه با تعجب نگاش کردن و پرسیدن، این دیگه چیه دختر؟ اون رفت بالای گاری و کنار درخت ایستاد و گفت،
ببینم شما هم از خرابکاری های یولغولا خسته شدین؟
همه به هم نگاه کردن و گفتن، آره چطور مگه؟
این درخت کجا میبینی؟ این یه درخت کریسمس بیچراغه، خالی خالی، اما یه جادو داره.
همه گفتن، چه جادویی؟ بریندیس گفت،
از امروز یعنی اول دسامبر به تعداد کارای خوبی که هر کدوم از مردم دهکده انجام بدن یه چراغ روی این درخت روشن میشه. هر چی کارای خوبی که میکنین بیشتر باشه درخت کریسمسمون نورانی تر میشه. خاصیتش هم اینه که وقتی یولغولا چشمشون به این درخت نورانی بیفته رفتارشون عوض میشه و دیگه شیطنت رو خرابکاری نمی کنن.
بین مردم هم همه افتاد. با خودشون گفتن، کاری نداره، امتحانش میکنیم. از امروز کارای خوب میکنیم ببینیم درخت روشن میشه یا نه. همون موقع یکی از مردها رو کرد به پیرزن بغل دستش و گفت،
ساکتون سنگینه، اجازه بدین من براتون بیارم.
بلافاصله یه چراغ روشن شد. مردم به تکاپو افتادن و شروع کردن به کارای خوب.
از محبت به همدیگه تا کمک به فقرا و نظافت محیط اطراف و هر کار خیر دیگه‌ای که فکرشو بکنین. روشنایی درخت همه رو به وجد آورده بود و هر کسی سعی میکرد یه چراغ به چراغای درخت کریسمس اضافه کنه. چیزی نگذشت که درخت کاج خودش تبدیل به یه چراغ بزرگ شد تا جایی که دیگه شبهای دهکده هم مثل روز روشن شده بود. شب 12 دسامبر وقتی یولغولا سر و کلشون از بالای تپه پیدا شد، از دور مات و مبهوت به روشنایی درخت خیره موندن. اونا بدون اینکه کلمه ای با هم حرف بزنن یکی یکی وارد مزرعه شدن. استک جاسور که همون گوسفند دزده بود تصمیم گرفت به جای دزدی به گله ها کمک کنه و مراقبشون باشه. گالیگاک که شیر می دزدید متوجه شد که مردم توی خونه ها مشغول درست کردن شیرینی های کریسمسن. اون تصمیم گرفت به جای دزدیدن شیر از اونا درخواست کنه بهش یه تیکه از شیرینی هاشون بدن. مردمم با کمال میل قبول کردن. استوفور مایتاب دزد به خونه ای رفت و دید که بچه ها در حال تزیین درخت کریسمسن. اون که این بار از دیدن عشق و شادی توی خونه ها احساساتی شده بود به کمکشون رفت و درخت ها رو تزیین کرد، جوری که همه اهالی دهکده شگفت زده شده بودن. سپون لیکر یا همون قاشق لیس هم به خونه ای رفت و یه بچه مریض رو دید که روی تخت خوابیده. چشمش افتاد به قاشق توی سوپ، اما این بار به جای این که اونو به دوسته و لیس بزنه برش داشت و باهاش به بچه سوپ داد. پاتسکفیل یا همون دیگتراش هم دید که مردم در حال تهیه غذا برای جشن کریسمس هن. اون تصمیم گرفت با تمیز کردن دیکا بهشون کمک کنه تا غذاهای تازه و لذیذ درست کنن. بولیکر یا همون کاسلیس هم به خونه ای رفت که بچه ها در حال خوندن داستانای کریسمس بودن. اون به سرعت رفت کنارشون نشست و شب و به شنیدن داستانهای کریسمس گذروند. برای اولین بار متوجه شد که در کنار خانواده ها بودن چقدر لذت بخشه. اسکار گوبلر ماسخورم متوجه شد که یکی از اهالی دهکده یه مراسم بزرگ آشپزی به اسم اسکار کریسمس برپا کرده که توش یه ماست اسکایر مخصوص کریسمس درست میکنه. با خودش گفت من کمک میکنم که بهترین اسکایر ایسلندی رو درست کنه. بقیه یولغولا هم به همین شکل رفتارشون تغییر کرد و اون سال مردم یک کریسمس متفاوت توی دهکده هلنار جشن گرفتن. بچه‌ها، بربری نسخه کامل‌تر ویدیویی که از کالیکانزاروسا فرستاده بود و صدا نداشت و برامون فرستاده. اون این دفعه از ایسلند به جای ویدیو فقط یه وایس فرستاده که با هم میشنویم و میریم سراغ قصه های خودتون.
من فکر میکردم دیگه افسانه های ترسناک کریسمس با کالیکانزاروسای یونانی تموم میشه، ولی وقتی رفتم سمت اسکاندیناوی و یکم اون طرفتر سر از ایسلند در آوردم، با یولنز یا پسرهای یول آشنا شدم. اونا 13 موجود افسانه‌ای هن که نزدیکای کریسمس سر و کلشون پیدا میشه، شبیه سانتا کلاس و جنای شوخش، با این فرق سانتا مهربونه، این یولغولا یه مش دوست و خرابکاره. اونا از 12 دسامبر تا شب کریسمس به خونه های مردم میان. اگه بچه ها رفتارشون خوب بوده باشه، شاید یه هدیه کوچیک مثل شکلات یا میوه تو کفشاشون بذارن. ولی اگه بد بوده باشن، تا تو کفششون سیب زمینی گندیده میذارن. اونا قدیما خیلی ترسناکتر بودن، بچه های شیطون رو باشون میترسوندن، ولی الان یولگولا تو کارتونا با مزه و مهربون شدن.
بچه ها وانیا و خانا داستانشون رو کامل کردن و فرستادن. داستان نیکی و فرنازم کامل بود. حالا میتونیم دو تا داستان به مجموعه اضافه کنیم، از ملورین و لیلیان. چاجون، وانیا این بار نتونه صداشو برامون بفرسته و با اینکه متن کاملشو برامون فرستاده بود، من ترجیح دادم هفته آینده با صدای خودش قصه رو منتشر کنیم. داستان وانیا بعد از بازنویسی جون گرفت و معنای تازه‌ای پیدا کرد. در واقع اون توی قصهش از پیدایش ننه سرما و امونوروز حرف میزنه و این یه ایده بی‌نظیر و درخشانه. هفته آینده داستان رو با صدای خودش میشنویم. حالا قصه هانا رو میشنویم.
سلام سانتا، من هانا هستم، 8 سالمه و اومدم در مورد امونوروز با هات صحبت کنم. یکی از روزهای 3 سالگیم که غمگین بودم و دلم میخواست با مادرم بازی کنم، بلند شدم تا به آشپزخانه بروم. ناگهان متوجه شدم یک کادو به در بالکن آویزان شده است. من نمیدانستم این کادو چه چیزی است و از طرف چه کسی است. از مادرم پرسیدم، او گفت از طرف امونوروز است. آن روز 29 روز از ماه اسفند بود. من تا آن زمان امونوروز را نمی‌شناختم. از مادرم پرسیدم امونوروز کیست و چرا برای من هدیه آورده است. مادرم داستان امونوروز را برایم تعریف کرد. او گفت امونوروز پیرمردی است که از زمانهای بسیار قدیم در اواخر ماه اسفند کم کم آماده می شود تا خبر رسیدن بهار را به همه مژده بدهد. گاهی هوا آنقدر سرد است که دلش می خواهد کمی چرت بزند و دیرتر از جایش بلند شود. اما وقتی ابرهای سیاه شروع می کنند درفتن، دیگر دل توی دلش نیست و می خواهد زودتر دست به کار شود. از جایش بلند می شود و برای بچه ها هدیه تهیه می کند. آخر او خیلی کار دارد و سرش خیلی شلوغ است. یک روز او آنقدر دیر رسید که روز اول بهار شد. تازه اول اسبش آمد و خودش پیدا نبود. مشکل این بود که امونوروز ما کادوهاش را گم کرده بود و برای همین با تأخیر آمد. داشت دنبال کادوهایی که آماده کرده بود میگشت. چون آنها را پیدا نمی کرد، اولش اسبش رسید. اسبش مخصوص بود با 2 خرجین پر از هدیه. پشت گوش های اسب امونوروز با گل تزیین شده بود. کلی پرنده دورش نشسته بودند و اسب های بسیاری پشت سرش می آمدند. اما نگو که یکی از خرجین ها سوراخ شده بود و چند تا کادو روی زمین افتاده بود. امونوروز اولا چند هدیه را از روی زمین پیدا کرد تا هیچ بچه‌ای بدون کادو نماند و بعد ناگهان همه دیدند که پیرمردی با نمک، خندان و گوگولی که روی تکچرخه نشسته بود از زیر اسب اومد بالا. همین که امونوروز آمد، پرنده‌ها حسابی شروع کردند و آواز خواندند. انگار برفا با سرعت بیشتری آبی شدن تا زمین پر شد از گل و شکوفه‌های رنگارنگ. امونوروز ساز می‌زد و آواز می‌خوند. او دستش را به طرف خرجین اسبش برد و هدیه‌های را بیرون آورد و به بچه‌ها داد. راستی سانتا، میدانستی پیرمرد ما بسیار به تو شبیه است، فقط او گوزن و سورتمه ندارد. او سوار بر اسبش آوازخوان و سازدنان می آید. سوت می زند، پرنده ها را خبر می کند. با ننه سرما خداحافظی می کند تا سال بعد و گلها و سبزه ها را می آورد که ما متوجه شویم زمستان تمام شد و بهار دارد می آید. سانتا، من خیلی خوشحال می شوم که تو با عمو نوروز ما دوست شوید. بهار خودت را به ایران برسان تا هم عمو نوروز را ببینی و هم شور و حال زیبای بهار ایران را. خدا نگهدار.
جان، شنیدن داستان قشنگت با اون اجرای پرشور و با احساس قلبم رو لرزوند، خصوصا که نقاشی خیلی زیبایی هم در کنارش فرستاده بودی. ممنونم عزیزم، داستانت کامل و بی‌نقص شد و آماده برای چاپ.
قصه براتون بگم در مورد دیدار عمو نوروز با سانتا. یه روز بهاری بود، سانتا داشت توی کوچه ها دنبال عمو نوروز میکشت، یه کتاب هم دستش بود. بعدش عمو نوروز داشت یه کوچه ها این ور اون ور میرفت، میدوید، بازی میکرد، زنگ خونه ها رو میزد و بعدش همه خونه ها اومده بودن بیرون و سفره انداخته بودن توی حیاط، توی کوچه، درا همه باز و همه با هم دوست بودن. اما نوروز به همه شون هدیه داده بود و الان وقتش بود که سانتا به عمو نوروز هدیهشو بده. عمو نوروز رو که پیدا کرد سانتا، عمو نوروز بهش یه هدیه داد، به سانتا یه هدیه داد و سانتا هم اون کتابی که دستش بود و به عمو نوروز هدیه داد. خدافظ. اینم از قصه من.
ملورین عزیزم، داستان کوتاه و قشنگی بود و احتمالاً اون کتابی که سانتا به عمو نوروز میده همین کتابیه که قرار نوشته های شما توش باشه. تو به جز این یه داستان دیگه هم فرستاده بودی که متاسفانه نتونستم ازش استفاده کنم چون پر از صداهای اضافی بود. اگه تونستی یه بار دیگه نسخه بهتر برام بفرست. بچه‌ها جون، خیلی خوب میشه اگه وقتی دارین صداتون رو ضبط میکنین یه جای آروم و ساکت رو انتخاب کنین و خودتونم موقع قصه گفتن کار دیگه‌ای که باعث تولید سر و صدا بشه انجام ندین، وگرنه داستانتون حیف میشه. باشه؟
سلام سولماز جون، من لیلیان هستم، میخوام داستانم رو بگم. داستان من اینه که ننه سرما و عمو نوروز از بچگی با هم دوست بودن. ننه سرما باید زمستون رو می آورد و عمو نوروز باید بهار رو می آورد. یه روزی از سالها یه برف بسیار شدیدی اومد. ننه سرما خیلی گیج شده بود باید چی به چی باشه. برای همین اشتباهی کلی برف روی زمین بارید. نتونست به خواب چند ماه بره و باید از زمین مراقبت بکرد. عمو نوروز اومد خونه ننه سرما و دید برف هنوز داره میاد. گفت عجیبه، بهتره نرم تو خونه چون که دنیا به هم میریزه، ولی چون این که من عاشق ننه سرما هستم باید برم. و رفت ننه سرما رو دید که داره کم کم میخوابه. گفت ننه سرما جان عزیزم خوبی؟ ننه سرما از خوشحالی عمو نوروز رو بغل کرد. در همون موقع بهار شد، همه جا گل بلبل شد، شادی ها همه جای دنیا رو گرفتن. عمو نوروز گفت پس وقتی میگفتن ننه سرما عمو نوروز به هم برسن دنیای اتفاق براش میفته، همه مردم شهر، همه مردم کشورها، همه مردم دنیا با خبر شدن که ننه سرما و عمو نوروز همو دیدن و اونها هر سال همون به زودی می دیدن. خدا نگهدار.
لیلیان عزیزم، خوشحالم که بعد از چند قصه بالاخره تونستی به داستان دلخواه خودت برسی. به نظر منم کوتاه و مختصر و قشنگ شده بود، خصوصا که امون و روز و ننه سرما وقتی همدیگر رو بغل میکنن ناگهان برف و آب میشن و بهار میاد. راستی ننه سرما بعدش کجا رفت؟ برگشت به زمستون خودش یا دوباره خوابش بود؟